انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که خروج کامل نیروهای کشورش از افغانستان به این مفهوم نیست که ایالات متحده افغانستان را از یاد می‌برد، بلکه در کنار فعالیت سفارتش به حمایت در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های اقتصادی ادامه می‌دهد. شریکان بین المللی افغانستان و گروه های حامی رسانه ها باز هم به ادامه حمایت از خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان تاکید کردند. این گروه امروز در اعلامیه مشترک به مناسبت روز آزادی رسانه ها، پیشرفت رسانه ها در افغانستان را طی دو دهه گذشته دستاورد بزرگ دانسته و گفتند که رسانه های آزاد و قدرتمند بخش مهم از افغانستان همشمول و مردم سالار است. قول اردوی 207 ظفر از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هرات خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این قول اردو، تلفات در جریان عملیات نیروهای افغان در چند منطقه ولسوالی شیندند به طالبان وارد شد. همگیری ویروس کرونا در هند با افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر در حال گسترش است. بسته های جدید کمکی به آن کشور رسیده تا مشکل کمبود اکسیژن و وسایل طبی کم شود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش پیشنهاد را برای یک تلاش بین المللی در زمینه مبارزه با تبلیغات و نشر اطلاعات نادرست از جانب روسیه مطرح خواهد کرد. و لیونل میسی ورزشکار شناخته شده تیم بارسلونا با دو گل دیشب در برابر والنسیا ریکارد تازه قائم کرد. او 50مین گل را در زندگی ورزشیش در ضربه آزاد به ثمر رساند و به این ترتیب ریکارد تازه در تیم بارسلونا ثبت کرد.
حالا می پردازیم به داستان زندگی مردی که 25 بهار زندگیش را برای گرفتن عکس دیگران سپری کرده. غلام رسول اکنون بیکار است ولی خاطرات جالب از روزهای عکاسی خود دارد. بیشتر در این گزارش.
به می خانه همه نفر چهار قطع دو قطع عکس می گرفتم و اینو می دادم.
غلام رسولی 75 ساله در ولایت غور مشهور به عکاس است. او برای نخستین بار از دانش آموزان، نیروهای امنیتی و مردم عام در غور عکس فوری سیاه‌سفید می گرفت با همان کمره‌هایی که جعبه چوبی و سپایه داشت. او عکاسی را 50 سال پیش در کابل آموخت. غلام رسول از نخستین کارهایش در غور قصه می کند.
اولین عکاس می بودم به می غور. توجه تذکیره شد به تیبره تذکیره ظاهری. او خلاص کردم پس از او سه مروان به فرا میخواستند به فرا رفتم سه اون جهیت های از وزارت داخله بود چهار پنج نفر یعنی با اون جهیت عکاسی کردم یک سال اون توضیح تذکیره ای.
در آن روزگار عکاسان از زمان کمره های معروف به کمره های فوری کار میگرفتند. لنز کمره در بین جعبه چوبی بود و عکاس هنگامی عکس گرفتن دستش را به داخل آستینچه فرو میبرد تا عکس را بر روی کاغذ حک کند. غلام رسول با کمره فوریش 25 سال از اول صبح تا 11 شب کار میکرد و در بدل هر قطع عکس 30 افغانی میگرفت و کارش پر رونق بود. غلام رسول مبین در آن زمان شاگرد مکتب بود. او به رادیو آزادی گفت که برای عکس گرفتن پیش هم نامش غلام رسول رفته بود.
یگانه خاطره نیست که متاسفانه عکس تنها سیاه و سفید بود. آدم اگه خود تشخیص نمی‌کردی مشکل بود که وقتی دیگرا بتوان عکس آدم تشخیص بکنن چون کیفیتش واقعا خوب نبود.
عبدالحی خطیبی 67 ساله از روزنامه‌نگاران محلی آن وقت است. او میگوید که مشکل کمبود عکاسان در غور را در سال 1365 در روزنامه‌های محلی انعکاس داده بود.
این یکی از مشکلات مردم غور بود که مردم به آدم مراجعه می‌کردن، روزها با پشت در روزه آدم استاد می‌شدن، شب‌ها در خانه زیر دکل باب می‌کردن، مثل 90 بار برای روزه می‌گفتن که برای ما عکس ما رو بگیر که ما صورت یا تذکره می‌گیریم یا فضل به بعضی موضوعات دیگری. این مشکلات رو ما انعکاس دادم، گفتم که بلکه دولت توجه کنه و یک تعداد از کسان حرفه‌ای تعلیم و تربیت به بیان عکاس شون.
کار غلام رسول با همان امکانات اندک در زمانش با ارزش بود. میرزا دوست محمدی 80 ساله که در آن زمان مدیر ثبت احوال نفوس غور بوده میگوید
اگر هوا غلام رسول عکاس نمی بود تذکره هیچی اعتباری هم نداشت و کسی هم نمی داد. عکس بود اگر عکس نمی بود که تذکره دادن هم شده تذکره به کسی نمی گرفتن این کارهای مردم فرج می شیدن بری کاغذی نمشیم کدام هر کس می رو به شبات کارور می کردن.
اما در زمان رژیم طالبان در سالهای دهه 90 میلادی غلام رسول دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد.
تشکر از همراهی شما. حالا هم بحث جالب داریم.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. امروز 3 ماه می روز جهانی مطبوعات است. از این روز در سراسر جهان برای حمایت از آزادی رسانه‌ها بزرگداشت می شود. روز 3 می در 20 دسامبر 1993 به پیشنهاد سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل روز جهانی مطبوعات نامگذاری شد. این روز به یاد اعلامیه وندهوک درباره بهبود وضعیت رسانه‌های مستقل آفریقایی برگزیده شد. این اعلامیه در 3 می 1991 در وندهوک پایتخت نامیبیا در همایش توسط یونسکو به حمایت از استقلال رسانه‌های آفریقایی تصویب شد. آزادی مطبوعات در واقع تضمینی است که دولت‌ها در چارچوب قانون اساسی و قانون‌های فرعی در برابر عوامل محدودکننده از فعالیت‌های رسانه‌ای حمایت می‌کنند. این ضمانت حقوق قانونی رسانه‌ها و شاکیان و همچنین مراجع رسیدگی به آن را مشخص می‌کند. در افغانستان وضعیت آزادی رسانه‌ها تحت تأثیر جنگ و ناامنی در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های زیاد مواجه شده است. بر اساس آمار نهادهای صنفی خبرنگاران در سال 2020 11 خبرنگار کشته شدند، 10 خبرنگار خانه‌نشین و شمار دیگر مجبور به ترک کشور شدند. با این حال آینده آزادی رسانه‌ها در افغانستان چه مسیری را می‌پیماید؟ چه راهی برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد؟ آیا دولت می‌تواند راهکاری برای رفع این چالش‌ها به میان آورد؟ برای بررسی این موضوع از 2 مهمان برنامه دعوت کرده‌ایم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ، نجیبه ایوبی، رئیس گروه رسانه‌ای کلید. مهمانان عزیز، خوش آمدین. همانطور که در مقدمه هم آمد، در افغانستان چالش اصلی امنیت است. بر اساس آمار دیدبان رسانه‌ها نی، در 10 سال اخیر بیش از 100 خبرنگار کشته و بیش از 150 خبرنگار دیگر زخمی شده. البته تنها گروه‌های مسلح عامل خشونت نیستند، بلکه دولت هم به گونه عامل خشونت حساب شده. در 10 سال اخیر دولت در 76 مورد اقدام به بازداشت خبرنگارا کرده. آقای وزیر، به نظر شما چی راهی برای کاهش خشونت علیه خبرنگارا وجود داره؟
طبیعی است که در یک کشور در حال جنگ، نه کشور پس از جنگ، قطعا مشکلات در زمینه آزادی بیان، در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی گاهن پیش می‌آید، نه اینکه وجود داشته باشد. ما باید تفکیک کنیم بین اینکه مشکلات به صورت ساختاری و تکیه بر منابع و اسناد تقنینی وجود می داشته باشد، یا اینکه گاهن مشکلات پیش می آید ناشی از جنگ و از مشکلات امنیتی می شود. خب اگر به لحاظ پرنسپ، قانون، اصول شما ببینین، آزادی بیانی که امروز در افغانستان هست بدون مبالغه و بلوف در نوع خود بی نظیر هست. در کشورهای منطقه حداقل ما همه را سراغ نداریم این نوعی از آزادی بیانی که در افغانستان حاکم است. ما جدا از اینکه نهادهای مختلف بیرون حکومتی را برای حراست از آزادی بیان در افغانستان داریم، از نی شروع تا به خیلی از نهادهای دیگر بیرون حکومتی،
خب یک از عوامل محدود کننده آزادی بیان در افغانستان خشونت علیه خبرنگارا است که باعث شده
این که گروه‌های تروریستی، گروه‌های حراس افغان باعث قتل خبرنگاران و همینطور باعث قتل و خونریزی در افغانستان شده است و از روز کرده هویدا آشکار است و مسئولیتش قطعا در پای گروه‌های تروریستی و حراس افغان است و ایرا جهان هم میدانند، مردم افغانستان هم میدانند، خبرنگاران هم میدانند. اما یک مورد را شما سراغ ندارین خوشبختانه در طول این 20 سال که به صورت تعمدی از آدرس دولت خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته باشد یا خدای نخواسته موجب جرح و قتل و آزار رساندن به خبرنگاران شده باشد، یک مورد را شما سراغ ندارین. 76 موردی که شما گفتین که خبرنگاران حبس شده، از این 76 مورد یک موردش مرتبط به اصول رعایت اصول آزادی بیان یا به خاطر نشر خبری نمی شود. خبرنگاران هم اعضای جامعه هست، قطعا مشکلات حقوقی دارن، مشکلات مدنی دارن، از لحاظ های گوناگون افراد و شهروندان یک جامعه وقتی که در جامعه زندگی می کنن دارای مشکلات هم می باشن. خبرنگاران هم که 76 موردی که شما میگین که احیانا اگر حبس شده یا در محکمه رفته یا در سارانوالی رفته یا به شکلی از اشکال مورد پرسش قانونی قرار گرفته در ارتباط به نشر خبر نبوده.
خانم ایوبی پاسخ شما به این سوال چی است؟
ما فکر میکنم که این سال گذاشته با عنوان یک فصل رویش و گسترش رسانه ها و کار رسانه در کشور بسیار مؤثر بوده که از ها میتونیم گفته که این دوره با رسانه تانست که خودم منعیت یک صنعت در افغانستان بدل کنه و امروز وقتی که 12,000 نفر به صورت مستقیم و عده زیاد دیگه به صورت غیر مستقیم در کار رسانه ای مشروف هستن، این خود نماینگر از این که رسانه داره یک مرحله بسیار خوبی در افغانستان مگذرانه و وجود داره. در لحاظ قانونی در قوانین ما هیچ گونه مشکلی نداریم. این یک دفعه خوب از این بحث است. ولی ما جنبه دیگه هم داریم که اگر یک کمی با تعمق به این نگاه کنیم میبینیم که رسانه هنوز مشکلات عدیده سر رایش که نه تنها خشونت که ما میبینیم وضع محدودیت در بسیاری مسائل ما تجربهش داریم در افغانستان. باید ما باشه که وضعیت کابل وضعیت کل افغانستان نیست و تعیین کننده نیست در بخاطر صفحه آزادی بیان. ما در ولایات مشکلات فراوانی داریم. امروز دسترسی به معلومات یک مشکل بسیار زیاد کلان است. فشار زورمندان بازم مشکل است. خودسانسوری که یک بخش کلانش مربوط میشه به مثلا شکل میراثی دیگه از گذشته ها باقی مانده، خودسانسوری یک بحث دیگه. هر انسان هر گزارشگری که وقتی امیتنون میخواید گزارشی را بسازه بخصوص که مسائل حساس در اون افتمه باشه، دفتن از درونش یک ندایی میاد که ایره نباید کرد کنی به خاطر از اینکه تو به خطر مواجه میسی و این ناشی میشه از عدم حفاظت آنچنانیه که حکومت ها مسئولش هستن که برای رسانه ها و ژورنالیستان باید با وجود بیارن. کسانی که در حکومت کار میکنن تعداد زیادشان بسیار ابا میوزن از دادن معلوماتی که نه به منافع ملی تج میکنه و نه به کدام عدت حساس. اینا اصلا معلومات بسیاری وقتا مال شخصی خود میدانند. میگذاریم از کل از این بحث ها در این اواخر از چند ماه به این طرف وقتی که بحث خشونت و کشتار خبرنگارا، یعنی دو تا مفهوم داریم، از خشونت تا کشتار فاصله بسیار زیاد است. یک زمان است که شما مورد ضرب و شتم قرار میگیرین، بندی میشین، توهین میشین، تعقیب میشین، ولی یک زمان دیگه است که حق زندگی از شما ساخت میشن. ما در این مرحله از خشونت متاسفانه قرار داریم. سال گذشته شما دیدین در جریان همین سال ما دیدین که چندین ژورنالیست قسمت شما در مقدمه فرمودین کشته شدن. این یک وضعیت بسیار ناگوار است. من فکر میکنم که در جریان 20 سال گذشته این 6-7 ماه اخیر از بدترین سالها بوده.
خشونت ها را آمارم نشان میده که ما سال 2017 میبینیم که رو به کاهشه، ولی به طور کلی در 10 سال اخیر رو به افزایش بوده. خشونت یکی از عوامل عمده بوده که در ردبندی جهانی افغانستان تأثیر گذاشته. اخیرا گزارشگران بدون مرز افغانستان را در بین 180 کشور در رده 122 قرار داد که پارسال هم در همین رتبه بوده. گزارشگران بدون مرز از افغانستان به عنوان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان نام برده و به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان در معرض خشونت بیشتر قرار داشته. میتونیم از قتل 4 خبرنگار تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد یاد بکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش میگه که هنوز هم عاملان قتل شهناز رؤوفی، مرسل وحیدی، سعدیه سادات و ملاله میوند از مجازات معاف هستند. دولت در این زمینه به طور کلی مورد انتقاد نهادهای داخلی و بین المللی بوده که نتونسته عوامل خشونت پیدا بکنه، شناسایی بکنه و مجازات بکنه. آقای وزیر،
ما گوش باز، ذهن فراخ و سینه وسیع برای شنیدن مشکلات خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای همیشه داشتیم و داریم. ترور رسانه‌ای که در این اواخر پیش آمد که عده‌ای از خبرنگاران متاسفانه جانهای شیرینشان را از دست دادن، حیاتشان پایان یافت و شهید شدند، این موارد همه‌اش پیگیری شده است و هیچ یک از این موارد به گونه‌ای تعمدی که بگیم در قبال از او بی تفاوتی بوده یا سهلنگاری بوده نشده است. 4 نفر خانمی که از خبرنگاران تلویزیون انعکاس در جلال آباد به شهید شدن، اینا مورد حمله و ترور قرار گرفتن، همچنان عاملان قتل تحت پیگیری است. تمام تروریستانی که قتل را جنایت را انجام میدهد، او دیگر منتظر از اینکه پلیس به سراغش بیاد در خانه خود نمیشینه. قطعا در صف مخالفین هست، در جبهه مخالف جنگ و نبرد قرار دارد. دستگیری از او سخت است که او را دفتن پلیس رفته دستگیر کنه. خب اما در کل سیستم امنیتی افغانستان به گونه پیگیری کرده که در قبال هیچ یک از این موارد بی‌تفاوت نبوده، پروفایل کرده، شناسایی کرده، تعقیب کرده، خیلی از جنایتکاران و قاتلان را به دست آورده است و باقی مانده آن هم امیدوار هستیم به دست بیاید و به پنجه قانون سپرده شود. این یک بحث. بحث دیگر این که جناب ایوبی صاحب اشاره کردند در ارتباط به دسترسی به اطلاعات. ببینین اصل نگاه حکومت، اصل سیستم، اصل اصول و پرنسپ ایره ایجاب میکنه که ادارات افغانستان به مثابه یک خانه شیشه‌ای در معرض دید و دسترس تمام خبرنگاران و از طریق آنها در معرض دسترس شهروندان افغانستان قرار داشته باشد. اصل پرنسپ همیست، اصل نگاه همیست. نگاه افغانستان، نگاه رهبری حکومت افغانستان به قضایا در امر دسترسی به اطلاعات همین است. اما در پاره ای از موارد ممکن که یک مدیری، یک مسئول، یک مامور در یک بخش بی خبر از قانون یا به خاطر فهم یک مقدار مشکل داری از ارائه معلومات سختگیری کنه، این موارد جزئی و اندک تعمیم پیدا نمی کند که نگاه حکومت را آسیب بزند. نوع نگاه ما این است که ادارات افغانستان خانه شیشه‌ای مردم افغانستان. هیچ چیزی حسب هدایت جناب ما رئیس جمهور افغانستان که در کابینه هم یک بار سر این موضوع به صورت مبسوط بحث کردن و هدایت و واضحشان و تاکید همیشگیشان هم نیست که هیچ مامور، هیچ مسئول حکومتی در هیچ رده نمیتواند که از دادن اطلاعات سرپیچی کند و یا انکار کند و یا تعلل کند. هیچ چیز را ما از دید مردم افغانستان پنهان نداریم. هیچ چیز به عنوان راز نیست. اجراءات مالی اگر در گذشته ها راز بوده فعلا راز نیست. مسائل انکشافی راز نیست. اجراءات روزمره افغانستان راز نیست.
بله، اگر اجازه بدین که خیلی کوتاه خانم ایوبی اظهار نظر بکنه در این مورد.
من قبول دارم که شما گفتید که گفتیم که حکومت و نهادهای حکومتی منست یک خانه شیشه‌ای است که باید معلوماتش در خدمت مردم باشه به اساس قانون، ولی متاسفانه خیلی از پنجره های از این خانه شیشه‌ای با شیشه های سیاه پوشش یافته. شما اگر با هر ژورنالیست امروز بشینیم حتما گپ دومش یا گپ اولش از تو مشکل دسترسی به اطلاعات ایره انکار کرده نمیتونه. این که با این کسایی که معلومات را شریک نمی کنند، معلوماتی که حق مردم افغانستان است و وسیله شریک ساختن از رسانه ها و کارمندان رسانه ای و ژورنالیست ها هستند، اگر پس این معلومات اکتمان دریغ میکنه از دادن معلومات، برای ما اگر جناب وزیر شما لطف کنین بگوین که در چند موردش حکومت با اینا اطلاع برخورد قانونی کرد. ما ده ها موردی که میتونیم برای شما لیست کرده مثال بدیم که در این موارد ما نتونستیم که معلومات را دست آوریم. واقعیت امرتون نیست جناب وزیر صاحب. دفعه شما درست است از لحاظ قانونی، ولی قانونی که نوشته شود و در تاخته خواب بخوره به درد ما نمیخوره. قانونی که اجرایی نباشه به درد ما نمیخوره. امروز رسانه های افغانستان بسته میشن یکی پای دیگر. ما معلوم میشه که در این زمینه یک سیاست خاص حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نداریم. تنها به گپ بوده نمیشه. شما اگر از نهادهای حامی رسانه ها بپرسین، در ظرف 3 سال گذشته بیشتر از 20 رادیو در ولایات مختلف افغانستان بسته شده، ده ها روزنامه در افغانستان بسته شده و این اکثریتش اگر بعدش مشکلات اقتصادی و بسیلا نبوده، یک سیاست اقتصادی یا بسیلا مالی درست بوده، قسمت زیاد دیگه شان به خاطر فشارهایی بوده که از طرف جامعه و زورمندان و در بسیاری موارد مشکل دسترسی به معلومات بوده که اتفاق افتاده. دنیای افغانستان، وضعیت رسانه های افغانستان در شرایط فعلی اتو گل و گلزار نیست. ما مشکلات فراوانی داریم. فکر می کنیم به این زمینه ضرورت به بحث های همه جانبه و چند جانبه وجود داره تا که یک تصویر درست و حسابی و روشن از وضعیت رسانه های افغانستان و فعالیت رسانه ای در افغانستان وجود بیاد.
حالا تنها مسئله خشونت و دسترسی به اطلاعات نیست. بر اساس رتبه بندی نهاد خانه آزادی که مقرش در آمریکا است و عمدتاً با حمایت مالی دولت آمریکا فعالیت میکنه، افغانستان کشوری غیر آزاد است و از نظر خانه آزادی اگرچه قوانین افغانستان محدوده گسترده‌ای برای آزادی بیان فراهم میکنه، ولی گروه‌های مسلح مثل داعش، طالبا و حتی حکومت در پی نفوذ در مورد بازتاب رویدادها در خبرها هستند. این امر زمینه خشونت علیه خبرنگارا و فراهم میکنه. موضوع دیگه ایه که از نظر خانه آزادی، آزادی بیان عقیده است. در افغانستان در این زمینه محدودیت های بیشتری وجود داره. گروه های اقلیت مذهبی مانند سیکها و هندوها به راحتی نمیتونه که باورهای مذهبی خود تبلیغ بکنه. حتی مسلمان ها هم در مواردی به کفرگویی متهم میشن. حمله به اماکن مذهبی بیانگر عدم تحمل باورهای مخالف مذهبی در افغانستان است. در افغانستان موارد زیادی از حملات مسلحانه و مساجد شیعه ها، معابد سیکها و هندوها و حتی مساجد اکثریت سنی مذهب هم گزارش شده که در موارد تلفات زیادی داشته. آقای وزیر، در این زمینه هم یک عامل عمده محدود کننده آزادی رسانه ها وجود داره، درسته؟
همون رقم که زندگی در واشنگتن و نیویورک، پاریس و لندن با زندگی در کابل به لحاظ کمی و کیفی و از هر حیث فرق میکند، قطعاً آزادی بیان، رسانه، نوع نگاه و تمام مسائل در اینجا در حوزه خبرنگارا و رسانه هم شاید با واشنگتن فرق کنه. قطعاً ما منکر مشکلات نیستیم. واشنگتن جامعه بی مشکل است برای نرسه، شاید هیچ مشکلی نداشته باشد یا نوع مشکل او از ذات و بون با مشکل ما فرق کند. ما مشکل داریم جناب ایوبی صاحب، مدیران حکومتی، مسئولان حکومتی تافته جدا بافته از این جامعه نیست. همون چیزی که به مثال عامیانه میگه که در دیگ هست، در کاسه و ظرف هم همو میبره، چیزی بیشتر از او نمیبره. مسئولان حکومتی شما همون رنگ و بوی را داره که در کلیت جامعه وجود داره. وقتی که در مجموع مشکل فرهنگی باشد، مشکل شهروندی باشد، مشکل قانونی باشد، در کل افغانستان یک جامعه در حال جنگ و مشکل باشد، ما منکر مشکلات در آدرس ادارات دولتی نیستیم، به خصوص مشکلات رفتاری. مشکلات رفتاری شما هر آن هر لحظه میبینین در گوشه گوشه افغانستان. این یک بحث است، این را کسی انکار نمیکنه. ولی بحث ما چیست؟ بحث ما این است که خوشبختانه به لحاظ قانونی و به لحاظ اصول و فرانسه ما هیچ مشکل را نداریم و اون چرا که و تلاش میکنیم که قانون به همین زیبایی خود که وجود داره به همین زیبایی تطبیق هم شود. تطبیق شدن قانون و استوار شدن و نهاده نشدن قانون قطعاً صبوری، حوصله مندی، تلاش، مدیریت و برنامه ریزی میخواهد که ما یک کار داریم میکنیم. و موضوعی را که شما اشاره کردین که خانه آزادی مثلا از آمریکا گفته باشه که خب این افغانستان غیر آزاد، از جمله در قسمت اقلیت‌های مذهبی. ببینین اقلیت‌های مذهبی از آدرس قانون و از آدرس حکومت هیچگاه تحت فشار نبودند. ما به گونه مثال با افتخار خدمت شما گفته میتونیم که کنیسه یهودی‌ها در هرات را وزارت اطلاعات فرهنگ مرمت کرده است. با افتخار ما مرمت کردیم. در آن سال‌ها را در کابل ما مرمت کردیم. و چنانچه که سایر اماکن تاریخی و فرهنگی را ما مرمت میکنیم، اونا هم جز افتخارات فرهنگی افغانستان است. یادگار مانده از عناصر فرهنگی افغانستان است، جز افتخارات افغانستان است. شما یک مورد را لطفاً به ما بگوین که فلان مقام حکومتی به سراغ اعمال محدودیت سر فلان قشر یا قماش مذهبی اقلیت رفته باشد. بله، به صورت هدفمند اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، مساجد، تکایا، اینا مورد حمله قرار گرفته. در آن سالها مراکز عبادی هندوها در افغانستان از آدرس گروه‌های افراطی و حراس افغان، تروریستان، داعش، طالبان، گروه سایر گروه‌های افراطی و تروریست، اینها همواره مورد هدف و حمله و ترور قرار گرفتند، مورد زجر و آزار و شکنجه قرار گرفتند. به گونه‌ای که خب عده زیاد از شهروندان سیک افغانستان افغانستان را ترک کردن، اینا جز واقعیت هاست، اینا را کس منکر نیست. ولی شما آدرس بدین که کدام مقام حکومتی کار کرده باشه.
بله، حالا تنها مسئله این نیست که مقام های حکومتی محدودیت وضع بکنه یا اعمال فشار بکنه. خانم ایوبی، میشه در این مورد نظر خود رو بیان بکنین؟
مسئله اصلی ما در تطبیق قانون است. وقتی که مثلا عبادتگاه ها از شیعه ها یا از سنی ها یا از مثلا هندوها این مورد حمله قرار میگیره، حکومت مسئول تامین امنیت از اینا. یکی از وظایف عمده حکومت تامین امنیت شهروندانش است. وقتی که شهروندان حالا از هر کمکی که هست مسئولیت ندارن در عبادتگاه هایشون، این خودش یک نوع محدودیت.
خب افغانستان از لحاظ آزادی رسانه ها در یک تصویر بزرگتر میشه که ببینیم افغانستان با همه مشکلاتی که داره و در این بحث هم مطرح شد، هنوز هم در دو دهه اخیر کارنامه درخشانتری نسبت به کشورهای همسایه خود داشته. باز هم برگردیم بر رتبه بندی گزارشگران بدون مرز. این سازمان در افغانستان را در رتبه 122 از 180 قرار داده، ولی کشورهای همسایه افغانستان در رده‌های بسیار بدتری قرار داره. مثلا پاکستان در رده 145، تاجیکستان در رده 162، ازبکستان 157، ایران 174، چین 177، ترکمنستان 178. آقای زهیر، چگونه ممکنه که افغانستان جایگاه خود را حفظ بکنه و چی تضمینی وجود داره که وضعیت بدتر از این نشه؟
ما با سیاست روی کرده که در حکومت افغانستان میبینیم و داریم و ما با توجه به حمایت‌های بی‌دریغ رهبری حکومت از آزادی بیان و از رسانه‌های آزاد که میبینیم، امیدوار هستیم با کاهش خشونت‌های ناشی از جنگ، جنگ سخت، جنگ که عملاً افغانستان را درگیر نزاع‌های خونین کرده است و هر روز ما شاهد خلق فاجعه هستیم، با کاهش خشونت و کاهش جنگ، آمدن صلح و آشتی و آتش بس، جایگاه آزادی بیان در افغانستان رفیع‌تر از آنچه که ما فعلا تصورش میکنیم بوده باشد. به خاطر اینکه زیرساخت‌ها وقتی که درست و اساسی و منطقی تعریف شود، رفتار قابل اصلاح است. اما ساختار وقتی که ویرانه و دیگرگون و کج باشد، ساختار ناقص باشد، اصول و قوانین ناقص باشد، در اون صورت رفتار تا به آخر را اصلاح نمیشه. رفتار قابل اصلاح.
بله.
در کل چشمانداز آزادی بیان در افغانستان بسیار روشن، شفاف و پرمنزلت و پروجاهت است. ما امیدوار هستیم ما به این منزلت و وجاهت دست پیدا کنیم و جایگاه افغانستان یک جایگاه بسیار قابل پسند و قابل افتخار باشد.
بله.
خاطر که ساختارها و بنیانها به صورت اساسی چنین یک چشمانداز را به ما نوید میده.
شما یک بعد به آینده خوشبین هستین. خانم ایوبی، ما در زمانی قرار داریم که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه و احتمال کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان هم وجود داره و شما مشکلات اقتصادی رو پیشتر بیان کردین که رسانه ها با مشکلات اقتصادی هم دست و گریبان است. شما چطوری میبینین آینده را؟
طبیعتا وقتی که خارجی ها از افغانستان میرن که باید یک روز برون، صدیست که آمده بودن میرون، ولی ما فکر میکنم که رسانه های افغانستان یک مقدار دیگه، چون که یک بار دیگه هم ما این مشکل داشتیم وقتی که رسال 2011 خارجی ها یک اعلان کردن که مدراین و ایدهشان بر آمدن در اون زمان تا سال 2014، پس لگد از این رسانه ها را با بحران مواجه کرد متاسفانه، بخاطر از این که خیلی از اعلان دهنده ها، خیلی از کسانی که مثلا کار رسانه ای می کردن و به نحوی از لحاظ قراردادهای رسانه ای رسانه ها را حمایت می کردن، رسانه ها حمایت می شدن، یعنی سرویس می دادن، اینا را با مشکل مواجه کرد. ما فکر می کنیم که یک بار دیگه این پس لگر دوباره بر رسانه های افغانستان آسیب خواهد زد، ولی نه به همه رسانه ها. رسانه های هستن امروز که به خاطر پایداری مالی در جریان چند سال گذشته کار کردن و میتونن که به مو حد خودکفایی رسیدن که بتونن امرار عیاد بکنن و زندگی رسانه ای خود و کار و فعالیت خود ادامه بدن. ولی در کل امیدوار هستیم خیلی از رسانه ها در طول 20 سال گذشته تلاش و ممارست به صلاح خودکفایی را انجام دادن، چی از لحاظ محتوایی، چی از لحاظ کارای مالی، امور مالی، ما امیدوار هستم که بسیار زیاد این مشکل کلان نخواهد.
ممنون، تشکر میکنم. جناب آقای محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خانم نجیب ایوبی، رئیس گروه رسانه کلید، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این دم با ما بودین.